بسم الله الرحمن الرحيم. إياه نستعين إنه خير ناصر ومعين. امروز حدود جلستون از روزهای قبل طبیعتاً کمتر خواهد بود. ادامه میرسه. خواستم بگم که مقدار ساعت امروزتون از جلسات قبل کمتر خواهد شد، چون ساعت 6 جلسه شما تمام میشه. بنابود 4 باشه. از این جهت سوالاتی که اینجاست از جلسه قبل، قسمتی از این سوالات رو پاسخ بدم. بعدش بیام دنبال بحث. یه سوال هست در مورد مستضعف. سوال کننده نوشته شما در مورد مستضعفین و مستضعف دست به یک تقسیم بندی زدید که مراتب استضعاف را مشخص نکرد. خواهشمند است روشن کنید که تقسیم بندی مستضعف پیکارگر و مستضعف وابسته به سیستم شرک و استکبار چه ارتباطی با آن سخن امام علی علیه السلام دارد که در نهج البلاغه می‌فرماید اسم استضعاف را بر روی کسی نمیتوان گذاشت مگر آن که حجت را نشنیده باشد. با این ما اون مستضعفی که کردیم تقسیم کردیم درباره مستضعف متعهد و مستضعف غیر متعهد بود. این مستضعفی که علی علیه السلام میگه مستضعف در جای دیگر قرآن، یعنی قاصر ناتوان، و اگر به خود با این اسم مستضعف تقسیم بندی مستضعف رو تمام کنید، شما سه نوع مستضعف خواهید داشت. این سه نوع رو رو تخته می نویسم که براتون روشن باشه. اینجا غیر از این سه تا باز هم کلمه مستضعف در جای دیگه قرآن آمده و اون آیه و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء. از تمام این جاها مستضعف دوم در قال الذین استضعفوا، این مستضعف غیر متعهد، این همون مستضعف وابسته به سیستم شرک و کفر. بقیه مستضعف ها اون مستضعف اولی و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، این منظور صالحین و وارثین زمین و اهل حق هست. یعنی فردی است که حق او امامت بر زمینه. این مستضعف از نظر دانش و دانایی هیچ لنگی نداره. ممکنه در اداد انبیاء باشه، کما این که بر انبیاء این مستضعف صدق میکن. مستضعف سوم الا المستضعفین من الرجال والنساء، این مستضعف جاهله، یعنی قاصره ناتوانه، یعنی کسی که راه حق و باطل رو از هم تشخیص نمیده، کسی که قدرت این رو نداره که بتواند حق رو تشخیص بده. پس این مستضعف سوم جاهل قاصری است که معذور است. مستضعف در اون آیه که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین، اونم از سبک مستضعف غیر قادر هست اما متعهد هست. حالا به این سبک تقسیم میکن، این دسته چهارم متعهد هست اما ناتوان هست، دسته سوم ناآگاه هست، دسته دوم غیر متعهد هست، دسته اول هم آگاه و هم متعهد است. اینم این تقسیم بندی. سوال دیگر، سال روز چهارشنبه است. پذیرش امانت برای کسی است که قوه اراده و تصمیم گیری داشته باشد و می دانیم که آسمان ها و زمین و کوه ها از اول اراده نداشته اند که آیا این امانت را بپذیرند یا نپذیرند. این ظاهرا سوال شده از ائمه ما و فرمودند که در اونها این زمینه رو قرار داد که روشن کنن وضع خودشون رو در مورد امانت. چون اینها امانت بهشون داده نشد، الان میبینید که غیر قادر هستن در تصمیم گیری. وقتی آیه میگوید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، در اون لحظه عرضه کردن زمینه رو فراهم کرده و چون ابا کردند از پذیرفتن این امانت، به این دلیل زمینه این امانت که قدرت و اختیار باشد در اونها موجود نیست. و اگر کسی آیه رو به سبک نقل به معنا تفسیر کند، معنای اون این میشه که آیه در مقام مهم نشان دادن امانت هست که این سبک تعبیر باشد، نه که این مکالمه ای صورت گرفته. چون در قرآن گاه از طرف چیزی نگفته اما قرآن از لسان تعبیری میگوید گفت و باید به زبان قرآن آشنا بود. از جمله در سوره هل اتا در اون سوره مدح میکند خدای تعالی از افراد از مؤمنین خاص که منظور اهل بیت رسول اکرم صلوات الله علیه علیه السلام و فاطمه زهرا فرزندانش هست، میگوید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعدش چی در آیه؟ انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. وقتی آیه رو ترجمه میکنی این میشه این نیکان و مخلصین طعام خودشون رو، خوراک روزانه خودشون رو که همون افطاری بوده که برای خودشون تهیه کرده بودن، یعنی جریانش این بوده که امام حسن و امام حسین مریض شده بودن در صغر سنشون، علی علیه السلام نذر کرد که اگر اینها خوب شدن سه روز رو روزه بگیرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم تبعیت کرد، ایشان هم نذر روزه رو کرد. خادمه ای داشتند فزه، این هم همین نذر رو کرد. بعد که این دو بهبود پیدا کردن وقت اداء نذر شد، اینها چیزی در منزل نداشتن. فاطمه زهرا از یکی از یهودی ها پشم می گرفت، این پشم رو رشته کرد و در مقابل اون جو گرفت و از این جو دست آس کرد به دست خودش و نان پخت و برای افطار هر کدام از اینها امام حسن و امام حسین هم در این روزه شرکت کرده بودن. به هر کد به عدد هر کدام یک قرص نان تهیه کرد و موقع افطار شد. وقتی که اینها میخواستن روزه رو بشکنن، سائلی گفت چند روز غذا نخوردم، به من کمک کنید. علی علیه السلام نانی که سهم خودش بود به اون داد. از که چند نفر بودن، فاطمه زهرا تبعیت کرد، حسن و حسین هم تبعیت کردن، اون خادمشون هم همین کار رو کرد و با آب افطار کردن و امروز رو گذران کردن. فردا هم همین طور شد، باز پس فردا هم همین طور شد و بر اونها خیلی دشوار گذشت این سه روز. که قرآن این مسئله رو به این حد از اهمیت یافت که درباره او سخن بگه و سوره هل اتا ناظر به این قسمته، سوره ای که با این قسمت شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقناه من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بعد درباره اینها میگه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، طعام خودشون رو در راه محبت خدا به مسکین و یتیم و اسیر میبخشن. و بعد میگوید آیه، اینها گفتن انما نطعمکم لوجه الله، به این مسکین و یتیم و اسیر گفتن ما شما رو به خاطر خدا اطعام میکنیم، از شما تشکری و جزا و پاداشی مطالبه نمیکنیم، ما از خدا میترسیم در اون روز سخت و هولناک. امام صادق علیه السلام در تفسیر این دعای اخیر که انما نطعمکم لوجه الله میفرماد اونها نگفتن چنین حرفی. وقتی میخواستن گرده نان قرص نان خودشون رو به فقیر بدن، هیچ نگفتن که انما نطعمکم لوجه الله، نگفتن انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. با این که نگفتند، خدای تعالی میگوید اینجوری بیان میکنه و ما باید با ملاحظه کلام امام صادق علیه السلام به شیوه قرآن آشنا بشیم. شیوه قرآن گاهی ذکر مهمل و اهمال مذکور هست، یعنی چیزی رو که گفتند لزومی نمیبینه و نقل نمیکنه و چیزی رو که نگفتند اون رو لازم میداند و ذکر میکنه، یعنی ذکر مهمل. چیزی رو که بی توجه ازش رد شدند، یعنی جزء بحث نبوده اما لازم به ذکر میداند، اون رو عنایت دارد میگه و لازم نیست که حتما اونها گفته باشن.
اینو میگوییم زبان حال اونها، موضع اونها، موقف اونها. چون دل اونها این چنین بود که وقتی میخواستن اطعام بکنند واقعا نه جزایی میخواستن نه تشکری، دیگه منتظر این ننشست که زبان اونها هم این حالت رو بیان کند. این لطافت قرآن هست که میگوید زبان سخنگوی قلبه. وقتی قلب چنین موضعی رو داشته باشد، زبان چه این اظهار کند چه اظهار نکند، ملاک اون قلب و اون موقعیتی است که فرد در اون وقت داشته. دل او نمیخواست تشکری رو و نمیخواست پاداشی رو، دل او از خدا میترسید. از این نظر موضع قلب اونها رو مثل موضع کلام اونها قرار داد و این رو مثل سخنی که گفتند بیان کرده. پس میبینیم آیات قرآن چیز نگفته رو به دلیل این که موضع قلبی اونها بر این مطلب شهادت میداد، شهادت قلب رو مثل شهادت لسان گرفته. از این نظر بایستیم به لطافت آیات توجه داشت که وقتی میگه لا نریدو، یعنی نه که با زبان گفتن لا نریدو، موضع اونها این بود که اگر شما اینها رو میدیدی، میدیدی که با تمام وجود میگویند لا نریدو منکم جزاء ولا شکورا، با وجودشون بیان میکنند که انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، که موضع وجودی انسان از سخن گفتن انسان گویاتره. در این آیه هم که و عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها، ابا کردند از این که تحمل کنند. گاه مستمع انتظار دارد که یک مکالمه و یک سخنگویی بین خدا و مخلوقش صورت گرفته باشد، در حالی که موضع وجودی او از سخن گفتن بسیار رساتر و صریح‌تره. منتها کی باشد که بتواند موضع وجودی را درک کنه و اون را به منزله سخن فرد تلقی کنه؟ پس در این آیه که میگوید ابا کردند، معناش این که موضع وجودی اونها ابا میکرد از تحمل چنین امانتی، نه معناش این است که سخنی و گفتگویی حتما بین این دوتا رد و بدل شد. باز نظیرش آیه دیگه است، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا وقتی اراده کند چیزی را همین هست که بگوید بشو میشود. شما فکر میکنید خدا میگوید قول و سخنی میگوید تا شیئی بشود؟ این طور نیست. در دعای یا من تو حل که یکی از دعاهاییست که تو مفاتیح هم آمده، اینجور میگید فهیب مشیت که دون قول که معتمره، خدا یا اشیا به خواسته تو بدون سخن گفتن تو امر پذیرند. پس این نیست که خدا بگوید بشو و بشود و سخن بگوید، اراده او نتیجه شدنه. فهیه به مشیت که دون قول که معتمره و به ارادت که دون نهی که منزجره، خدایا به اراده تو بدون این که نهی کنی و بگویی لا و نشو این طور می شود. پس اون آیه که می گوید قلنا یا نارکونی بردن و سلاما، این خواست خدا بود که این آتش سرد و سلام بشود، نه که سخنه. پس این تعبیرات قرآن رو باید فرد متوجه رعایت کند که می گوید قول و منظور موضع وجودی است و بی‌نیاز هست از سخن. آیه سوم رو اصلاح کردن، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل. من به هم یک اصلاح شد. الا المستضعفين من الرجال والنساء ولدان اضافه کنی لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. اینها مستضعفایی هستند که از نظر شرعی ممکنه دینی نداشته باشند یا اعتقادات کاملی نداشته باشند اما معذور باشند، به اینها میگن مستضعف. اینم یه نوع معنی مستضعفه، یعنی فردی که دسترسی به انبیا یا عالم نداشته باشد. سوال دو، این که در مورد اخلاق عملی، اینجا نوشته اخلاق علمی، این که اخلاق فلسفی عملی بود که با اخلاق قرآنی چندان فاصله ای ندارد، به نظر من درست نیست. این سوال کننده نوشته، زیرا همانطور که گفتید اخلاق علمی، نه اون فلسفی عملی بود که اخلاق میشه، یعنی تطبیق دادن خود با جهان خارج، و ما می دانیم که در جهان خارج ضعیف پایبال است و زورگو مسلح. مثلا زندگی جانداران جهان را در نظر می گیریم، حال ما چگونه خود را با این ارزش ها تطبیق دهیم؟ اخلاق علمی مگر همان نیست که مارکسیست ها پیروانند؟ اما جواب این که سنت الله رو پیدا کردن در جهان، این رو دقیق باید توجه کرد. ضعیف پامال شدن از طریق ظلم غیر از این است که ضعیف پامال میشه به طریق انتخاب اصلح، مثل این که سوال کننده این دوتا رو با هم دیگه مخلوط کرده بودن. در جهان خارج حیواناتی که قوی ترند ضعیف تر رو از بین میبرند، مثلا در آهوها گوزنها نزاعی صورت میگیره موقع جفتگیری و قوی تر غالب میشه. این ظاهرش ظلمه، اما در داخل جو حیوانات در سطح اونها این انتخاب اصلح هست، یعنی اون که میتونه در مقابل مسائل بهتر مقاومت بکند این میماند، نسل قوی تر میماند، نسل نیرومندتر میماند. شما این رو سنت عالم بگیرید، نه زور رو. وقتی این مسئله رو گرفتی در عالم هم در نهایت امر چنینه. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در زبور بعد از ذکر چنین نوشتیم که زمین را بندگان صالح ما تصاحب می کنند، یعنی در آخر در عالم انتخاب اصلح صورت خواهد گرفت. در انسانها سنت عالم بر این است که اصلح بماند، نه زورمند بماند. زورمند نمیماند، دوری دارد و از بین میره. سنت عالم این نیست که اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. زبد این عالم از بین می رود اما ما ینفع الناس یمکث فی الارض، اون مکث می کنه. مجاز می رود و حق می ماند. پس وقتی ما جهان رو به چنین تطبیق دادن خود با جهان رو مثال قرار بدیم، چون در جهان قانونش این است که اما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فینکث فی الارض، اون که زبد میره اون که حقیقت هست میمانه. تطبیق دادن خود با جهان یعنی این که شما زبد خودت رو محکوم کن، ما ینفع الناس خودت رو مسلط کن. نور عقل که ما ینفع الناس و حقیقت انسان است، این رو مسلط کنی بر هوای نفس که زبد باشد در انسان و کف باشد در وجود انسان. همونطور که اخلاق یعنی تسلط دادن عقل بر نفس، تسلط دادن تقوا بر هوا، این همون معنای تسلط دادن حقیقت بر مجاز و تسلط دادن ما ینفع الناس بر زبد و کفه. سوال سوم، آیا در کشوری مثل شوروی که مردمش در درون دیواری پولادین قرار گرفتند و با فرهنگ جهان رابطه ای ندارند و هیچ شناختی درباره خداوند خدا ندارند، گناه آنان چیست؟ مقصر خود مردم هستند در صورتی که چنین نیست؟ رهبران آنها هستند؟ مقصر علمای دین هستند؟ بالاخره چه کسی مقصر است؟ ما مقصریم که اسلام رو چنان که هست به عالم عرضه نمی کن. و هر کس در جهانی شدن اسلام کوتاهی کند، در وزر اونهایی که میمانند در اون حالت مقصر میشه. خود اونها هم مقصرند که برای بیرون آمدن از اون نظام تلاش نکنند. رهبرانشون هم مقصرند که اونها رو در اون حالت نگه دارند. تقصیر هیچ کدام مانع از مقصر بودن بقیه نیست. هم ضعفاشون مقصرند، هم اقویاشون مقصرند، هم مسلمانهای خارج مقصرند. ضعفاشون همونطور مثل قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، چون اونا خودشون وابسته به رژیمشون کردند و باش همکاری میکنن، مقصر. چون اونها به اندازه ای که بدانند این کار ظلم هست، اجحاف هست، اینها آگاهی رو دارند، در همین حد آگاهی تقصیر دارند. سال چهارم، جاودانگی در بهشت برای پرهیزگاران را توضیح دهید. انسان برش دشوار هست که بتواند بر معنی جاودانگی احاطه پیدا کند، چون خودش محدوده، نمیتونه نامحدود رو برش محیط بشه. منتها معنی جاودانگی برای بد و خوب اینه. در قرآن میفرماد الیس فی جهنم مثوًا للمتکبرین، برای متکبر جایی در جهنم نیست. خواهی گفت چرا؟ جاش اونجاست. خب پس این فرد به حیثیت متکبر بودنش در اون شرایطه. پس تا این صفت هست، این منزل و این مأوا هست. چگونه است مستضعفی که تحت حاکمیت زور و سرنیزه به ضعف کشیده شده و فطرتاً خواهان عدالت می باشد، مقصر و فاسق و ملعون باشد؟ و اصولا نقش سلطه‌گران و جباران چیست؟ جبار. اول ما در قرآن دو نوع مستضعف داریم. یک جا از مستضعف تمجید میکنه، یک جا مستضعفی است که مذمت میشه. آیه ای که مستضعف درش تمجید میشه این آیه است: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین. در اینجا مستضعف ازش به نیکی یاد شد و به این مستضعف وعده داده شد که امام بر روی زمین بشه و وارث زمین بشه. جای دیگر از مستضعف به مذمت یاد میکنه. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. مصاحبه ای از مستضعف و مستکبر در مجازاتگاه آخرت نقل میکنه. از مستضعفی سخن میگوید که در حال کشیدن عذاب است، یعنی مستضعف مجرم، مستضعف محکوم. و این مستضعف رو نقل میکند که به مستکبر میگوید اگر شما نبودید ما مؤمنیم. خب میدانید اگر این حرف مستضعف رو خدا قبول داشت او رو در عذاب نمیکشید. و این جمله که ازش نقل میکنه من بابی که شوخی میکنه، علت اینی خودشم میگه علت مستکبره. اما اگر قرآن قبول داشت حرف این مستضعف رو، او رو در عذاب نگهش نمیداشت. قال الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم. جواب دادند مستكبرا به مستضعفا، آیا ما شما را از ایمان باز داشتیم بعد از اینکه هدایت به سوی شما آمد؟ اونا دوباره جواب میدن بل مکر قالوا، اونا مستضعف ها به مستکبرا دوباره جواب دادن بل مکر اللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر بالله. اینا میگن ما شما اینجوری صراحتا صد نکردید بلکه نقشه کشیدید که ما محروم از این هدایت بشیم. بل مکر اللیل و النهار، نقشه های روز و شب شما مستکبرا بود که ما را از این هدایت محروم میکرد. از تأمروننا ان نکفر بالله، آخرش میگه تأمروننا، امرمون میکردی، قرآنم نمیپذیره، میگه امرت کرد اما چه تو پذیرفتی. حالا پس دو نوع مستضعف و ذکر، مستضعفی که با مستکبر پیکار میکنه، این مستضعفی که بهش وعده میده که تو پیروز میشی، و مستضعفی که حاضر به همکاری با مستکبر میشه. این میگه جای تو و او یک جاست. پس تقسیم میکند مستضعف ها رو، مستضعف هایی که ملحق میکنن خودشون رو به سیستم و جذب سیستم میشن و جزء اجزای اون میشن، این همون مستضعف هایی است که با مستکبرها در قیامت مباحثه خواهند داشت. و مستضعف هایی که به هیچ وجه جذب سیستم نمیشن، محرومیت رو میکشند و همکاری نمی کنند. تن به هر گونه زجری میدن و امتیازات همکاری رو رد میکنند. این مستضعف و انبیا از این نوع مستضعف. پس مستضعف متعهد داریم و مستضعف فاسق. اون مستضعف اولی که دو تا مستضعف مستضعف مستکبر با هم مباحثه خواهند داشت در قیامت در عذاب با اونا شریکن، مستضعف غیر متعهد، مستضعفی که قرآن ازش نقل کنه به فاسق و استخف قومه فعطاؤه انهم کانوا قوما فاسقین، مستضعف فاسق که مطیع شد وقتی مورد استخفاف قرار گرفت. و انبیاء که میگیم مستضعفن، اولیاء که مستضعفن، یا تمام مردم مؤمن که مستضعف هستن، از مستضعفهای متأهلی هستن که به هیچ وجه حاضر به همکاری نیستن. که امام صادق علیه السلام یکی از دوستانش ازش خواهشی کرد. جریان این بود که امام صادق رو آورده بودن در انبار از مدینه. انبار این در مرز ایران و عراق این دستیک، و منصور هم در اونجا بود. عموی منصور سپه سالار بود و اظهار ارادت زیاد میکرد به امام صادق. یکی از این کسانی که خدمتگزاری امام صادق علیه السلام چندین سال کرده بود، خب نیازی به یک شغلی داشت، کاری داشت که بهش بدن، مثلا عامل یک دهی بشه، دبیر بشه، نویسنده مالیات بشه، از این چیز. آمد و گفت که این عبدالله بن علی که میاد اینجا، عموی منصور میاد خدمتتون، این خب در الان استخدام میکنن افراد، سفارش منم بکنید که من مدت در خدمتتون بودم، یه کاری هم به من بده، من بیکار. ازت جواب بهش نه، چیزیش نه. یک بار دیگر باز مطلبشو گفت، حضرت باز جوابی بهش نداد. دفعه سوم گفت، باز حضرت چیزی نگفت، رو آورش نکرد. یه روز پیش خودش نشسته بود، گفت ما اینا چه خانواده ایه؟ خب ببین ما اینجور به اینا خدمت کردیم، بعد یه تقاضای جزئی، یه کار جزئی، یه جای کارمون گیر میکنه، به اینا مراجعه میکنیم، اینجوری مزایقه میکنه پیش خودش. وقتی این حرف رو به خودش زد، شک کرد در اینکه اینا مثلا چی باشن، چون در باره اینا اسمت قائل بود. در وجود خودش از کار خودش و از فکر خودش وحشت کرد. دید که الان دارد به امامت شک میکنه، به راه اینا شک میکنه، به حقیقتشون شک میکنه. و این اساس عقیده او بود، اساس ایمان او بود. مثل فردی که آتش به گیره آمد خدمت هستن، نه برای که کار بهش بدن، برای که مشکلش حل کنن که این چرا شک کرده، چرا به این روز افتاد، برایش توضیح بدن چرا توصیه نگردن. گفت دارم هلاک میشم، برام توضیح بدی. سه بار مطلبی به شما گفتم و رو آور نکردی. تو ذهنم آمد که شما به فکر ما نیستی. یک دفعه دیدم دیما ایمانم در خطر. یعنی بدبینی اساس خورد شدن ایمان. و تمام گروه ها وقتی میخوان فردی رو ضایع کنن، اول کاری که میکنن بدبینش، اصلا برنامه اونا بدبین کرد. خب انسانم گاه وقتی فلسفه یه مطلب رو نفهمید بدبین میشه، وقتی نداند چیه. حضرت گفت بله، اول گفتی فهمیدم، دوم گفتی فهمیدم، سوم گفتی فهمیدم، اما تو از من سعادت خودت رو که نخواستی، تو از من زمینه همکاری بین تو و اینها رو به وجود آوردن رو خواستی. والله اگر آسمان و زمین رو حکومتشو به من بدن، لأصنع لهم وسادتن او ابرع لهم قلما، ما قبل تو. به خدا اگر همه چیز رو به من بدن تا من برای اینا یک پشتی رو مرتب کنم تا بیان بشینم، یا قلمی رو بتراشم تا اینا بایش کار کنن، یا دواتی رو اصلاح کنم که بتونن بایش بنویسن، من این کار قبول نمی کنم. وقت به من پیشنهاد میکنی تو رو بکنم خدمه اونها، اینها مستضعفهای متأهلن، که میگه همه چیز رو به من بدن، یک قلمی برای اونها اصلاح نمی کنم، یک دواتی رو برای اونها پرس نمی کنم یک متکایی رو برای اونا جا به جا نمی کنه. اینه که خدا به این وعده داده که تسلط بر همه چیز پیدا کنه، وارث زمین بشه. سوال نهم، از کجا دریابیم که قلب اقبال کرده یا ادبار؟ و آیا راه‌هایی برای اقبال عقل یا قلب وجود دارد؟ چی؟ سوال دوباره بخوانم. از کجا دریابیم که قلب اقبال کرده یا ادبار؟ این مربوط به مطلبی است که جلسه قبل مطرح شد که ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت عليكم بالنوافل و اذا ادبرت عليكم بالفرائض. قلب اقبال دارد، ادبار دارد. وقتی که قلب اقبال دارد میتونید مستحبات رو اون موقع بخونید، وقتی که قلب اقبال ندارد اکتفا کنید به همون فرائض و واجبات. این سوال کننده میپرسد از کجا بفهمیم که قلب اقبال کرده یا ادبار؟ این برای انسان محسوسه. گاهی نشاط برای عملی دارد، گاهی این نشاط را ندارد و خودش تعبیر میکنه حوصله‌اش را ندارد. این نه خستگی بدنی است، این عدم آمادگی قلبی است. چرا؟ چون قلبی که به قفلت از خدا انس گرفته نمیتونه بلا فاصله با خدا انس بگیره. این باید شستشو بشه، باید اون آلودگی ها برطرف بشه تا اقبال بشه. این مجنون شعری میگه درباره لیلی، اما حکیمانه میگه و کیف ترا لیلا به عین ترا بها سواها و ما تحرتها بالمدامه. مجنون، چگونه انتظار داری با چشمی که غیر از لیلا را دیده ای لیلا را ببینی در حالی که او را به عشق طاهر نکرده؟ و کیف ترا لیلا به عین ترا بها سوا و ما تحرتها بالمدام. این به خاطر قداستی است که برای او قائل و او را از سنخ دیگران نمیدان. و میگه تصویرگاه او نباید داخل تصویرهای دیگران باشه. من شما سوال بکنم، یک صفحه قرآن رو شما داخل اشغالی ها میذاری؟ نمیذاری. داخل ظرفی که درش چیزای دیگه گذاشتی صفحه قرآن قرار میدی؟ میگی نه اهانت، اول باید چیزای دیگر از اون ظرف برداری بعد اونو بذاری. تو تاخچه‌ای که شما ظرف و کاسه و بشقاب گذاشتی قرآن اونجا میذاری؟ نه، اول کاسه ها رو بر میداری بعد قرآن اونجا میذاری. وقتی انسان دلش جولانگاه هواها و هوسها شد طبیعتا اقبال به امر خیر ندارد، باید شستشو کنه، طاهرش کنه، تمیزش کنه تا جای او باشه. من از شما سوال میکنم، شما وقتی سلف سرویس میرید اگر که بنا بود ظرفاتون خودتون بشود بعد اونجا برید قضا بگید، اگر یکی ظرفش کثیف بود و به شما میخواستن شیر بدن اون شیر رو تو اون ظرف میریخت برای شما؟ نه. یا چیز دیگه ازتون بپرسم، اگر از مغازه میخواد شیر بخری ظرف بردید شیر بگیری ظرف نشسته بردی، این مغازه دار شیر توش میریزه؟ نمیریزه. میگه این شیر میباره، بعد شو میگی که شیر تو بریده بود. نه، شیر من بریده نیست، ظرف تو کسی، ظرف تو پاک کن بعد شیر توش میریزه. خیلی خوب تذکر میدن که وقت من تمامه. نه، کلاس دیگه جایی دارد. طولانی کلاس داره باید بره با اجازه. بعد این فرجی برای شما شد که یه خود رفع خستگی کنید. خب من اینو تمام کنم. بسیار. پس برای اقبال تطهیر لازم، طهارت لازم. ببین شما وقتی میخوای نماز بخوانی مگر وضو نمیگیری؟ مگر شما به وضو نمیگویی طهارت؟ مگر طهارت رو تقسیم نمی کنی میگی غسل و وضو و تیمم اینا از اقسام طهارت هست؟ مگر نمیگویی طهارت مقدمه نماز هست؟ فقط طهارت دست مقدمه نمازه؟ طهارت صورت مقدمه نمازه؟ آب زدن به صورت تنها؟ یه طهارت از چیزهای دیگه هم هست؟ و چی خوب بیان کرده مرحوم ملا محسن فیض که کتاب فقهی که نوشته به عنوان نخبه محسنیه کتاب طهارت خودش رو چندین باب کرده. یکیش نگه باب طهارت من الحدث، باب طهارت من الخبث، بعدش نگه باب طهارت من الزنا، باب طهارت من الکبر. این تمام این آلودگی های دیگر رو به همین آلودگی ها عطف میکنه و طهارت رو یک معنای جامعی میداند و در صدر اسلام معمول بود که طهارت رو یک معنی جامع بدانند. از این نظر کسی که زنا کرده بود وقتی آمد خدمت علی علیه السلام که من راحت بزن، به او گفت یا علی یا طهری، فسأل عنه مما اطهرک، از کی تطهیرت کنم؟ قال طهرنی من الزنا. ان شاء الله در این زمینه بیشتر با هم صحبت می‌کنم. موفق باشید. خداحافظ.